شاخهاش خم میشه و گلابی تحویلش میده. مما یتخیرون یعنی اون چیزی که انسان خودش برگزیند براش در بهشت از میوه خواهد. فاکهه معنی میوه هاست، میوه و فاکهه هستن. مما یتخیرون حتی که خودشون بخوان، بنابراین هر میوهی که انسان بخواد تا اراده کرد تو بهشت براش فراهم میشه.
بله، اما خب میوه‌های بهشتی طبعا متفاوت از میوه‌هایی که در دنیا
هست. بله، اصلا قابل قیاس نیست. بله. یعنی شما بخواد یک سیب بهشتی رو بین همه اهل عالم تقسیم کنید، یعنی به 7 میلیارد قسمت 8 میلیارد قسمت تقسیمش کنید که امکان نداره.
بله،
یک سیب بخواد به 8 میلیارد تقسیم بشه، بخواد اتماش هم چیز ذراتش اصلا قابل تقسیم بین مقدار. حالا اگه این کارو بکنید بین مردم تقسیم کنید، لذتی که هر نفر از این 8 میلیارد انسان از اون سهم خودشون از اون میوه بهشتی میبرن از همه لذت‌های دنیا بیشتره.
بله،
همه لذت‌های دنیا رو جمع کنید به اندازه یک 8 میلیارد دوم یک میوه بهشتی نمیشه.
بله، و این هم همون سریست که در گذشته فرمودید که به هر حال اون عالم و مرتبه اون عالم طبعا بالاتر از
خیلی
دنیا
هست. درست.
ممنون هستیم از شما و متشکریم از این شنونده گرامی. انشالله که بهشت روزی همه شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی ما باشه.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
استاد یکی دو دقیقه فرصت داریم سوال را بخونم. 0992998985 پرسیدن گناه کبیره به چه معناست؟
درباره معیار تشخیص گناه کبیره معیارهای متعدد معرفی شده، بحث‌های مفصل مطرح شده. دوستان کتاب گناهان کبیره شهید دستقیب رو بخونن که معیارها اونجا ایشون مطرح کردن، توضیح دادن و در روایت ما هم مطرح شده در جلد 11 وسائل شیعه، اون کتاب جهاد با نفس مرحوم صاحب وسائل هم روایت متعددی رو برای معیار تشخیص گناه کبیره آورده که به نظر میاد بهترین خطکش و وسیله برای تشخیص گناه کبیره از صغیره که جنبه کاربردی هم داشته باشه همینه که بیم هر گناهی که در قرآن یا روایات بهش وعده جهنم و عذاب داده شده اون گناه کبیره.
بله.
یا گناهی که مقایسه شده با اون گناهانی که وعده آتش داده شده گفتن این گناه از اون گناه بدتره.
بله.
مثلا فرض کنید برای زنا خوب در قرآن وعده آتش داده شده و در روایت داریم که الغیبت اشد من الزنا، از این فهمیده میشه پس غیبت هم باید گناه کبیره باشه که بدتر از اون گناه هست. البته عرض کردم معیارهای دیگه هم هست، مثل اینکه مثلا فرض کنیم ببینیم که اصلا صغیر و کبیره بودن نسبی است. مثلا فرض بفرمایید که شما آیا زدن تو گوشی یک مؤمن بیگناه گناه کبیره یا صغیره؟ پاسخ اینه که در قیاس با کشتنش صغیره،
بله،
اما در قیاس با اینکه اصلا بخواد اخم کنه به او میشه کبیره. اخم کردنش میشه گناه صغیره، زدن تو گوشش میشه چی؟ کبیره.
این نسبی هستش.
آره، همین نسبت به این که بخواد اون رو به قتل برسونه میشه کبیره. حالا اینا حرفای دیگه هم گفتن که گفتن بحث مفصل لازمه و لیست گناهان کبیره هم در روایت ما اومده از 3 تا شروع میشه، 7 تا، 40 تا، 70 تا و دلیلش هم همینه که جنبه نسبی داره. بله، مثلا فرض کنید که شرک و کفر از همه گناهان بزرگتره، اگه بخوایم در این حد بگیم مثلا 2-3 تا میگیم. وقتی عواملی هم هست که گناه صغیر رو 100% تبدیل به کبیره میکنه، مثلا اینکه انسان گناه رو کوچک بشماره. همین گفت این گناه کوچکه، این گناه میشه بزرگ، میشه کبیره. لا صغیره مع الاصرار، یا که استخفاف به گناه کوچک شمردن. همینطور از کنم که اصرار گناه صغیر رو کبیره میکنه که من داشتم حدیث میخوندم اینه، لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. با استغفار گناه کبیره باقی نمیمونه و با اصرار هم گناه صغیره باقی نمیمونه. همطور آشکار کردن گناه گناه صغیره رو کبیره میکنه. مثلا فرض کنیم که کسی میخواد تو خونه خودش حجاب نداشته باشه، فرض کنیم بی حجابی تو خونه خودش صغیره باشه ولی وقتی ما تو خیابون میشه کبیره.
بله.
کسی مثلا فرض کنه تو ماشین خودش موسیقی حرام گوش میکنه، اگه فرض کنیم که این گوش کردن موسیقی حرام تو ماشین یا تو خونه خودش گناه صغیره باشه، وقتی صداشو بلند میکنه که 50 متر اون طرف هم صداش شنیده میشه، این گناه میشه گناه کبیره که میشه تجاهر به گناه. یه عواملی هست که اون گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. حالا من دستاشو گفتم و عوامل دیگه هم هست.
هستش. بله. و اینکه وقتی بزرگان فرمودن این که شخص نگاه کنه گناه چه کسی رو داره انجام میده، بله،
نافرمانی خدا رو نمیشه گفت. گفتم کوچک شمردن گناه. بله.
بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. اون دسته از شنوندگان که نتونستن برنامه رو به طور کامل بشنون، تکرار این برنامه امشب ساعت 23 و همچنین 2:10 بامداد فردا میتونن این برنامه را شنونده باشن. از اینکه تا پایان برنامه پرسمان اعتقادی را همراهی کردید از شما متشکریم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
درود بر شما دوستان شنونده، لحظاتتون قرین سلامتی و آرامش انشاءالله. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو و از شما بزرگواران دعوت میکنم با روایت کتاب 7:13 همراه باشید که 16 قسمتش رو براتون پخش میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7:13 نوشته بیژن کیا. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، آتنا برزگری، امیر زنده دلان. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7:13 به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که اسد قاتل شهید شیخ احمد فقیهی به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل و دوباره بازجویی شد. در ادامه بخشی از ماجرای دختر جوانی به اسم مریم عاطفی با اسم مستعار پندار روایت شد. همان دختر جوانی که اسد در بازجویی اولیه به اسم اون اشاره کرده و گفته بود سازمان ازش خواسته از قاتلش انتقام بگیره. ماجرای پندار رو تا جایی شنیدید که به بند زنان منتقل شد، بندی که فرنگیس و کتایون اونجا زندانی بودن. موقع خاموشی مریم به یاد گذشته افتاد، به یاد اولین دیداری که با گروه هدایت به کوه رفته و بینشون بحثای سازمانی مطرح شده بود و حالا ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 16. هوا گرم بود. هدایت و گروهش از کوه پایین می اومدن. هدایت کنار مریم قدم بر می داشت. مریم رو به اون کرد و گفت:
درباره ازدواج ایدئولوژی که حرفی نزدیم، یعنی اصلا به سوالم جواب ندادیم. ببینم شما طلاق ایدئولوژیک هم دارین؟ همینطور ماه عسل ایدئولوژیک مثلا؟
آذر از دور دست تکون داد و دوباره فریاد زد:
آهای هدایت، بیا دیگه.
مریم رو به هدایت کرد و گفت:
یکی داره شما رو صدا میزنه.
هدایت دستش رو دور دهنش لوله کرد و گفت:
الان میام.
بعد رو به مریم کرد و گفت: توضیح میدم.
بذارید اول من توضیح بدم. شما یه چیزی کم دارین آقای هدایت.
چی کم دارم پندار خانم؟ هوا گرم بود. مریم عرق پیشونیشو پاک کرد و گفت:
ادب و نزاکت. ببخشید دوتا شد.
خنده رو لب هدایت ماسید و خیلی جدی گفت: توهین شما رو نشنیده میگیرم. آذر به سمت هدایت رفت. هدایت روبروی مریم ایستاده بود و حواسش به آذر نبود. اون به مریم خیره شد و با لحن کینه‌توزانه‌ای گفت: دیگه دارین تون میرید پندار خانم. این طرز برخورد شما رو از سازمان طرد میکنه.
این یه تهدید دوستانه هست مگه نه؟
شایدم یه هشدار ساده و صمیمی.
ولی به نظر من یه هشدار غیر دوستانه بود. تنها هم بذارید لطفاً.
کمی بعد آذر از راه رسید و دست رو شونه هدایت گذاشت و گفت:
پس چرا نمیای هدایت؟ یه ساعت دارم صدات میزنم.
هدایت دست پاچه پرسید: چی شده؟
یه ساعت دارم داد میزنم، بیا دیگه، میخوام یه چیزی بهت بگم.
هدایت رو به مریم کرد و گفت: ببخشید پندار خانم، برم ببینم آذر چی میگه. هدایت با آذر رفت. وقتی پایین کوه رسیدن، راننده مینیبوس هنوز خواب بود. همه زیر سایه درخت نشستن تا ناهار بخورن. چند بچه قد و نیم قد اونا رو دوره کرده بودن. نسرین رو به مریم کرد و گفت:
چرا غذاتو نمیخوری پندار؟
اشتها ندارم.
همه گشنگی قش و ضعف رفتن، اون وقت تو اشتها نداری؟
بچه های قد و نیم قد چارزانو نشسته بودن و غذا خوردن اونا رو نگاه میکردن. مریم رو به نسرین کرد و گفت:
قسمو بده به اون پسر بچه ها.
نسرین لقمه یه توی دهنش رو قورت داد و پرسید:
نگران اونایی؟ بابا غذا تو بخور، هرچی اضافه بیاد نصیب اونا میشه.
مریم ظرف غذا رو به سمت نسرین گرفت و گفت:
خب اینم اضافه اومده دیگه، بده بهشون.
بعد از نهار قرار شد نیم ساعتی استراحت کنن. نیم ساعت بعد سیاوش، سمیر، اسد و هدایت آروم آروم شروع کردن به بحث و جدل سیاسی. اولش معمولی بود، ولی آروم آروم صداشون بالا رفت و صورتشون گر گرفت. اسد گفت: ای عقلانه نیست. هدایت ایستاد با صدای بلند گفت: چی عقلانه است؟ سازش؟ اسدم ایستاد و گفت: چرا سازش؟ عموزه خودمون دفاع میکنیم. هدایت فریاد زد: ساختمون کوچه نوبهار رو از ما گرفتن، حالا میخوان دفتر سازمان رو ببندن، نمیفهمی؟ دارن ما رو حذف میکنن. اسد رو به هدایت کرد و پرسید: تو از چی میترسی هدایت ها؟ هدایت دستاشو از دو طرف باز کرد و فریاد زد: ترس! من از چیزی نمیترسم. اسد کمی قدم زد و گفت: ما باز پایگاه مردمی رو تقویت کنیم. هدایت با دست به اسد اشاره کرد و فریاد زد: تو چی میدونی اسد ها؟ کدوم مردم؟ این مردم چه حمایتی از من و تو میکنن؟ بچه های روستایی به اونا خیره شده بودن و میخندیدن. اسد گفت: این حماقته. هدایت حرف اسد رو قطع کرد و گفت: تو نمیفهمی، نمیدونی مبارزه یعنی چی. تو آذر بلند شد و کنار هدایت ایستاد. اسد با ناراحتی گفت: من چی ها؟ سازمان وارد یه بازی خطرناک شده. من میگم
تو کی هستی که به سازمان انتقاد میکنی؟
ببین، مشکل سازمان اشتباهات استراتژیکشه. مشکل اصلی تئوریای ساعتی عجولانشه. هدایت فریاد زد: مبارزه هنوز تموم نشده. نسرین هاج و واج نگاشو میکرد. اسد گفت: مسئله شکل مبارزه است ها، شکل مبارزه است. باز پایگاه مردمی تقویت کنیم، وگرنه ما. هدایت حرف اسد رو قطع کرد و با مشتای گره کرده گفت: ما می جنگیم. آذر و سیاوش و نسرین هم به تقلید از هدایت مشتاشون رو گره کردن و فریاد زدن: ما می جنگیم. سمیر که هنوز لقمه تو دهنش بود با تردید به بقیه نگاه کرد، بعد دستش رو تو هوا تکون داد و با دهن پر چیزی گفت که هیچ کس نفهمید. اسد به همه نگاه کرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت: فقط یه حرکت نظامی کافیه. تا باز هدایت حرفش رو قطع کرد و گفت: تا جایی که میشه دشمن رو از بین میبریم. اسد لبخند تلخی زد و گفت: اینطوری که چیزی از سازمان باقی نمیمونه. هدایت با صدای بلند خندید و گفت: تو چی میدونی اسد ها؟ نکنه باورت شده یه مبارز کار کشته ای؟ آذر با خشم به اسد نگاه کرد و گفت:
میترسی؟ مگه نه؟
ها میترسم، ها ترسم اینه که پایگاه مردمی از دست بدیم. هدایت به سمت اسد رفت، بعد تو چشای اون خیره شد و گفت: تو سازشکاری اسد، مگه نخوام بگم خائن. اسد از گروه فاصله گرفت، هدایت نشست، بعد به درخت تکیه داد و با صدای بلند گفت: تو واسه چی بین بچه اختلاف ایجاد میکنی ها؟ جواب بده اسد، سرت پایین انداختی کجا میری؟ آذر دست رو شونه هدایت گذاشت و آروم گفت:
ولش کن هدایت، بذار بره گم شه.
آخه داره ذهن بچه ها رو خراب میکنه. بعد رو به بقیه کرد و با لحنی حق به جانب ادامه داد: دیدین ضعف مبارزاتی رو دیدین؟ یکیش همینه. ممکنه بعضی نیروهای فعال تحت شرایطی مثلا زندان غیر فعال بشن. این قبیل نیروها برای گروه مشکل ایجاد میکنن، حتی ممکنه عناصر نفوذی و نامطلوب بشن. هنوز حرف هدایت تموم نشده بود که مریم بلند شد و به سمتی رفت که اسد رفته بود. هدایت پرسید: کجا پندار؟
میرم دنبال اسد.
لازم نیست، همینجا بمون.
خواهش یا دستور؟
هیچ کدوم. اسمشو بذار یه پیشنهاد دلسوزانه. مریم حرفی نزد و راه افتاد سمت روستا. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7:13 خدا نگهدار.
از روایت کتاب 7:13 قسمت 16. ساعت 18:40 امروز برای شما تکرار میشه این نمایش رادیویی. اما در ادامه این بخش از برنامه ها شما بزرگواران رو همراهی میکنیم با زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. 3:50 زمزم احکام پخش میشه. 4:10 با زیارت امینالله همراه شما هستیم. 4:25 درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو در فقه آل محمد تقدیمتون میکنیم. 4:55 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:26 خواهیم رفت. 5:45 هم دعای صبح پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. با افتخار با شما هستیم. زلال تاریخ تقدیم شما.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. برنامه‌ای که هدفش بررسی سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله و حوادث صدر اسلام هست. ما در برنامه زلال تاریخ از نگاه شیعه به این حوادث میپردازیم و با تاریخ صدر اسلام آشنا میشیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستن که خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم آقای دکتر، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنوند عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی توفیقات و روزافزون در هر جایی که هستن و خداوند متعال و شاکرم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان باشم.
از شما بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که ما در برنامه گذشته درباره حوادث صدر اسلام گفتگو میکردیم، تا پایان سال پنجم رو مرور کردیم. در پایان سال پنجم دو اتفاق خیلی مهم افتاد، یکی غزوه احزاب یا همون جنگ خندق و دیگری غزوه بنی قریظه که در ادامه غزوه احزاب رخ داد، و در ادامه پرداختیم به حوادثی که بین غزوه بنی قریظه و صلح حدیبیه اتفاق افتادند. از ماجرای قتل سلام ابن ابی الحقیق یاد کردیم و اینکه چطور به وقوع پیوست و چرا. امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد و با دیگر حوادث این مقطع تاریخی آشنا خواهیم شد. با زلال تاریخ همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه دکتر جباری، یکی از اتفاقاتی که در این مقطع از تاریخ اتفاق افتاده، یعنی بعد از غزوه بنی قریظه و قبل از صلح حدیبیه در سال ششم هجری، ماجرای ازدواج رسول خدا صلوات الله علیه و آله با زینب بنت جحش است. خب این ازدواج ممکنه از نگاه بعضی بگن خب یک اتفاق شخصی است در زندگی پیامبر و چرا اون یک حادثه مهم در تاریخ ازش یاد میشه، این رو ان شاءالله توضیح خواهید فرمود، و اینکه چرا اهمیت داره این ازدواج و چگونه به وقوع پیوسته. چرا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با زینب بنت جحش خب یک ازدواجی است که به هر حال مثل بقیه ازدواج های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داده و چه وجه مهم تاریخی یا تشریعی میتواند داشته باشد که به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ پیامبر اکرم مطرح شده.
بله.
اگر بخوایم در حوادث سال پنجم چند واقعه مهم رو نام ببریم، یکیش همین ازدواج هست که در اواخر این سال رخ داد. بنابر گزارش برخی از مورخان همچون مسئولی در مروج ذهب و بلازوری در انصاب الاشراف، این واقعه در ذی‌القعده سال پنجم هجری رخ داده.
بله.
درباره ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با زینب بنت جحش دو سه نکته مطرح هست. یعنی فکر میکنم این دو سه نکته است که به گونه ای متمایز کرده این واقعه رو از دیگر ازدواج های پیامبر اکرم. یک نکته این هست که در قرآن کریم آیاتی در ارتباط با این واقعه نازل شده. رسول خدا صلی الله علیه و آله ازدواج کردند با همسر پسرخوانده شون، زید بن حارثه پسرخوانده پیامبر اکرم بود.
بله.
و چون بر اساس سنت های جاهلی چنین ازدواجی روا نبود، خداوند متعال پیامبر اکرم رو مأمور کرد که این رو عملا انجام بده تا عملا خط بطلان بکشد بر اون عقیده باطل تشریعی و اون حکمی که در جاهلیت فکر میکردن که به هر حال حکم صحیح هست. ازدواج با همسر پسرخوانده بنابراین اشکالی ندارد و پیامبر اکرم هم انجام دادن. نکته دوم اینکه درباره چرایی طلاق زینب بنت جهش توسط زید بن حارثه، چون به هر حال قبلا با زید ازدواج کرده بود، و اینکه چرا زید زینب رو طلاق داد، اختلافاتی در روایات تاریخی دیده میشه که بعضی از اونچه که در تاریخ نقل شده است با شأن و جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سازگاری نداره و لذا محققان به نقد جریان پرداخته اند. بنابراین چون این جریان مبتلا به تحریفات شده از این جهت و شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو برخی از نقل ها زیر سوال میبره، لذا یک وجه خاصی پیدا کرده بحث درباره ازدواج پیامبر با زینب بنت جهش.
بله.
نکته سوم هم نزول آیات حجاب هست بعد از این ازدواج که ارتباط داره با ازدواج پیامبر با زینب بنت جهش و به هر حال ولیمه‌ای که پیامبر اکرم به مناسبت این ازدواج دادن و صحابه در حجره پیامبر اکرم، همون حجره‌ای که زینب رو درش سکنا داده بود، جمع شدن و آیه نازل شد دال بر این که حائلی باید باشد بین زنها و بین زنهای پیامبر اکرم و مردها، لذا از پس پرده زینب به هر حال قرار گرفت و پذیرایی نسبت صحابه از اونجا انجام می گرفت. نزول آیات حجاب که در سوره مبارکه احزاب آمده گفتن به این مناسبت که این توضیحاتی داره.
بله.
و باز اینجا هم باز مبتلا به تحریفاتی شده، به خصوص درباره خلیفه دوم ما روایاتی در اینجا داریم و فعلا اشاره میکنم به بحث موافقات عمر که متاسفانه یکی از نکات مجعول در تاریخ هست و نکات تأسف‌بار در ارتباط با نزول آیات قرآن که برادران اهل سنت بعضن اون رو نقل کردن و متاسفانه تلقی به قبول هم کردن، اینکه گاهی خداوند متعال به تبع خواست یا بیانی از خلیفه دوم آیه مطابق به هر حال نظر او نازل کرده، مواردی رو ذکر میکنن، از جمله آیات حجاب رو از اون مقوله میدونن، به عنوان موافقات عمر ازش یاد کردن که در جای خودش باید اینا بحث بشه.
بسیار خوب.
بنابراین این دو سه محور در ارتباط با جریان ازدواج پیامبر اکرم و زینب بنت جهش مطرح هست.
بسیار خوب. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و ماجرا رو از زبان شما خواهیم شنید.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره ماجرای ازدواج رسول خدا صلوات الله علیه و آله با زینب بنت جهش گفتگو میکنیم. آیا تو یه توضیح بفرمایید که این زینب بنت جهش که بوده؟
بله، زینب بنت جهش دختر عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. مادرش امیمه بنت عبدالمطلب بود که عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محسوب میشد و
بله.
او دو برادر هم داشت، یکیش عبدالله ابن جهش بود و دیگر عبیدالله ابن جهش که نام هر دوشون پیشتر ذکر شده در حوادثی که قبلا عرض کردیم. عبدالله ابن جهش همون کسی است که میتوان گفت به هر حال اولین سریه‌ای که به درگیری انجامید در بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله رو انجام داد در ماه رجب، عرض کنم که سال دوم هجری، درگیری که مأمور شده بود برای منطقه نخله در ما بین مکه و طائف و اونجا به هر حال کار منجر شد به درگیری، اونم در آخر ماه رجب، و این موجب به هر حال ملامت‌های شد در جانب منافقین و اینها که حرمت ماه حرام شکسته شده و اون جریان معروف که آیه مربوط به ماه‌های حرام نازل شد، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، اون آیه که بحثش گذشت. اون عبدالله ابن جهش برادر همین زینب بنت جهشه، و یکی هم عبیدالله ابن جهشه که او همسر ام حبیبه دختر ابو سفیان بود، به همراه هم هجرت کردن به حبشه و در حبشه متاسفانه عبیدالله ابن جهش دست از اسلام برداشت، به نصرانیت گرایید،